اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. ریاست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه گفت که طالبان نباید منیس یک گروه نیابتی در جنگ افغانستان علیه دست شبکه‌های منطقه قرار بگیرد. درانه وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت که تأمین صلح در افغانستان به نفع منطقه نیز است. این اظهارات خانم وزیری پس از آن بیان شد که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده چند روز قبل در گفتگویی با رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات این کشور روسیه و ایران به طالبان اسلحه می دهند. دو روز قبل نیز تلویزیون CNN گزارش داد که ایران برای کشتار سربازان آمریکایی و ائتلاف در افغانستان به طالبان پول می دهد. با افزایش رویدادهای امنیتی در شهر کابل و ولایت افغانستان، وزارت داخله این کشور میگوید که تدابیر امنیتی را روی دست گرفته تا وضعیت تغییر کند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان به صدای آمریکا گفت که تحرکات از سوی گروه‌های مخالف حکومت افغانستان در مربوطات غرب و شمال این کشور و ولایت غزنی و میدان وردک نیز وجود دارد.
قوت‌های مشترک امنیتی هم از پلیس، اردو و امنیت ملی مشترکاً با تشریک مساعی کار می‌کنند که وضعیت تغییر بکنه، اما تهدیداتی که موجود است در برخی از نقاط او زیر ارزیابی است و ما بر رفع تهدیدات اقدامات اساسی خود از پیش سردست گرفتیم و امیدوار هستیم که ایر ما به زودترین فرصت بتانیم وضعیت را تغییر بدهیم.
اظهارات سخنگوی وزارت داخله افغانستان در حال بیان شده است که در جریان دو روز اخیر شهر کابل شاهد انفجار دو ماین جاسازی شده و اصابت 14 راکت بود که به اثر آن 5 غیر نظامی به شمول کارمندان حکومتی کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های ایالات متحده و ملل متحد گفتند که طالبان برخلاف تعهدات خود حمایت خود را از القاعده ادامه داده و حملات مشترک خود را بر ضد حکومت افغانستان سازماندهی کرده است. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا که ناوقت سه‌شنبه نشر شد، گروه طالبان پس از توافق با آمریکا در دوحه پایتخت قطر، حملات خود را بر ضد قوای ائتلاف در افغانستان متوقف کرده. اما حملات این گروه بر ضد قوای امنیتی افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده است که به نظر می رسد گروه طالبان برخلاف تعهد خود مبنی بر فاصله گرفتن از گروه‌های دهشت‌افغانی فعال در افغانستان عمل نکرده است. گروه طالبان تا حال در مورد واکنش نشان نداده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده صبح وقت امروز چهارشنبه گفت که کمیته استخبارات صنایع آمریکا هیچ شواهدی پیدا نکرده که نشان دهد تیم کمپان انتخاباتیش در سال 2016 میلادی با روس‌ها تماس برقرار کرده باشد. جزئیات از رویا زمانی.
آقای ترامپ در یک پیام تویتر خود نوشته است که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کمپاین انتخاباتیش در سال 2016 با حکومت روسیه در تماس بوده و هم در دسیسه با مقامهای روسی دخیل باشد. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از آن بیان شد که کمیته استخبارات سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که ویکیلیکس نقش عمده را برای تلاش روسیه بازی کرد تا مسکو در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا به نفع دونالد ترامپ نفوذ پیدا کند. این کمیته همچنان گفته است که وبسایت ویکیلیکس احتمالاً می‌دانست که به استخبارات روسیه در این راستا کمک می‌کند. کمیته استخبارات سنای آمریکا همچنان پال منافورد رئیس پیشین کمپاین دونالد ترامپ را متهم به همکاری با روس‌ها کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا رسما جو بایدن را به صفت نامزد آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر 2020 معرفی کرد. در دومین جلسه مجمع ملی حزب دموکرات که شام سه‌شنبه به گونه آنلاین برگزار شد، بیل کلینتون و جیمی کارتر، رؤسای جمهوری پیشین جان کری و کولین پاول، وزیران خارجه پیشین ایالات متحده، از آقای بایدن نیز اعلام حمایت کردند. سخنرانان این جلسه از کارکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا انتقاد کرده و مهارت‌های رهبری آقای بایدن رقیب آقای ترامپ را ستودند. در این حال ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در واکنش به این انتقادات سیاستمداران دموکرات با نشر اعلامیه گفته است که جو بایدن آلای دست رادیکال‌های چپگرا است. قرار است هفته آینده دونالد ترامپ نیز در مجمع ملی حزب جمهوری خواه ایالات متحده رسما نامزدی اش را برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر بپذیرد.
دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفتمان رادیو آشنا خوش آمدین. من نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه شما را از منزل میزبان هستم. امید همه به سلامت باشین و از کاستی ها در ثبت برنامه معذرت ما را بپذیرین. اخیراً وزارت معادن پترولیم افغانستان گفته است که کار حفاری دومین چاه گاز طبیعی در ساحه یتیمتاق ولایت جوزجان بعد از حدود 40 سال تکمیل و آماده استخراج شده است. با گفته وزارت معادن و پترولیم، با آغاز استخراج گاز طبیعی از این دو چاه حدود 8 میلیون دلار به عواید سالانه حکومت از بابت فروش گاز به سرمایه گذاران افزوده خواهد شد. در برنامه امشب روی آخرین تحقیقات جیولوژیکی بر معادن افغانستان، اهمیت حفاری های نفت و گاز و اثرات آن بر سکتورهای خصوصی و پیشبرد پروژه های داخلی افغانستان صحبت می شود. محترم انجینیر خوجمن علومی متخصص امور نفت و گاز مهمان برنامه امشب ما هستند. جناب انجینیر سپ علومی سلام بر شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و سپاس از حضورتان در برنامه.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز شما، ما در خدمت شما.
آقای علومی، از پیشینه تحقیقات درباره معادن نفت و گاز افغانستان بگوین که نخستین بار کار تفحصات چه وقت، در کجا و توسط کدام کمپنی ها صورت گرفته؟
در افغانستان تحقیقاتی که روی مسائل جیولوژی افغانستان کار شده بود از زمانهای بسیار قدیم، توریستای بنام توریست و یا بازدید کننده در افغانستان می آمدن و در نقاط مختلف افغانستان اینا تحقیقات انجام می دادن و اکثرا تحقیقات جیولوژی از اینا به خاطر اینکه پایدار بانه نقاط مشخصه و بلندی های زیر انتقام می کنن، در اونجا بیرق می زنن، دورشان یک سنگ می مونن. در اونجا قد اول آلندی ها بود، بعد از او انگلیس ها آمد، بعد از او فرانسوی ها، بعدا افغانستان بعد از اینکه یک پلانای 5 ساله اینا زمان داوود خان شروع شد، زمان ظاهر شاه و قراردادهایی که با روسا صورت گرفت، اونا تحقیقات دقیق انجام دادن. در اون زمان افغانستان هم انجینران متخصصین خود را داشتن که هم با روسا همکاری کردن و تقریبا در اون زمان 450 ذخیره معدن در افغانستان اینا تشخیص و تثبیت کردن. تنها سروی کفایت نمی کند، برای معدن باید چیز صورت بگیره، تشخیص شوه معدن و ظرفیت های از او محاسبه شوه و برای از او کار تنها معدن را که زیادتر سرش کار شد معدن نفت و گاز بود و هم در سمت شمال افغانستان که با روسا قرار داد شده بود و در اون زمان یک چای نفت که در انگود بود و سابق هم مردم از او استفاده نکردن، از تیل از او به شکل خام و دو معدن که در شبرغان روش کار شد، معدن خوجه‌گوبردک و یتیمتاق بود.
نخستین قرارداد استخراج نفت و گاز چه شرایط داشت و میزان منفعت از برای افغانستان به کدام اندازه بود؟
استخراج نفت و گاز در اون زمان که صورت گرفت خوبیش دیگه بود که اکثرا متخصصین خود افغانستان در اون سم داشتن که کار میکردن و وزارت معدن هم با یک صلاحیت خود، صلاحیت خوبی که داشت کار کرد و قرارداد را که با روسا انجام دادن. در اون زمان تنها با روسا یک قرارداد هم امضا شد که سالانه یک مقدار گاز به روسیه انتقال بکنه و پول از اون به طریق دولت پس به بانک های افغانستان و یک مقدارش به کود برق مزار شریف انتقال میکرد که در اونجا او با ساختن کود مصرف میشد و کود را که میتونست زارین ما در خود افغانستان از او استفاده بکنند. اولی قرارداد با روسا صورت گرفت و منفعت شامی بود که پول مستقیماً میامد در حساب دولت و از حساب دولت دوباره پس مصرف میشد سر پروژه هایی که در افغانستان بود.
و کار سروی های جیولوژیکی در افغانستان چقدر دقیق بوده؟ اینا از کدام طریق صورت گرفته؟ و در مجموع اگر بگوین که امروز در افغانستان چند معدن وجود داره؟
در افغانستان قرار مطالعات که صورت گرفتند که دقیق و کار بسیار خوب صورت گرفت و با همکاری روسا صورت گرفت، متخصصین روسی بود و زیاد افغانها هم همراه اینا همکاری کردن. بعد از اینکه پلی تکنیک ساخته شد در اون جرشته های چیز نفت گاز و جیولوژی و انجینری البته در اونجا وجود داشت که کسایی که از اونجا فارغ شدن تانستن برن در شمال افغانستان در شبرغان کار بکنن و در اون وقتا در اون زمان تفاوضات پترول و انتقال گاز دو مستی بسیار بزرگ کارانی بود که در اون 4000 نفر در کار میکرد و میخانیک های بسیار قوی و خوبی داشتیم که میتونستن کارهای بسیار ارزنده را انجام بدن. همین برباکاری ها اکثرا توسط خود افغان ها صورت میگرفت. من خود ما هم زمانی که از پلیتکنیک خارج شدم سال 1351 مستقیما ما را به شبرغان روان کردن با دوستای دیگه ما و ما کار شروع کردیم. من میستای جرقدوق مسئولیت برباکاری هایش داشتم، دشت لیلی میگن و هم جرقدوق و همکترین برما هم در اون زمان صورت گرفت. جنگل کلان تا 4025 متر برما شد. سرویه که در اون زمان صورت گرفت در مجموع تمام معدن افغانستان سروی کردن و متخصصین مثال های قیام آمد که یکی از پروفیسورهای بزرگ سی برام بسط رینالی البته تاب جیولوژی افغانستان هم نشته کرد با همکاری دکتر حسین میرزاد امیرگل میرزاد و معدن افغانستان 450 معدن تشخیص و تصدیق شد که حالی هم اکثرا سروی جیولوژی امریکا هم از امون استفاده کرده و ترجمه کردن به انگلیسی و از استفاده میکنن، یعنی دقیق کار صورت گرفته بود. بعدا در سال 2003 آخره 2003 قرارداد دیگه با امریکا امضا شد از طریق وزارت معدن صنایع یک سروی مکمل معدن افغانستان صورت بگیره و این را USGS سروی جیولوژی امریکا با افغانستان یک قرارداد با 10 میلیون دلار امضا کردن که در او دو تیاره که میتونست مخصوصی بود که میتونست تحقیقات بکنه از فضا، 4 عملیات همزمان انجام بده و او را ریلی بکنه به مرکز که در مرکز هم در جیولوژی افغانستان و هم در مرکز جیولوژی USGS امریکا این تحقیقات همزمان صورت بگیره و تشخیص و تثبیت معدن شود. من هم تثبیت معدن و ظرفیت های از او ایجاب کار عملی می کنه که بایست خود متخصص برو در ساحت کار بکنه.
انجینیر صاحب در همینجا به اجازه شما، در حالی که افغانستان برای استخراج نفت و گاز قراردادهایی را با شرکت های خارجی مثلا روسیه و امریکا امضا کرد، چرا کار زیبتی بود؟ چرا چاهای نفت و گاز بسته شد؟
من خودم از اون زمان در شبرغان بودم بایست سر جولوج کار میکردم که بعد از اینکه هفته سال آمد و بدبختی های جنگ ها صورت گرفت امنیت از این بسیار خراب شد و ما تصمیم گرفتیم که برای اینکه چاهای نفت و گاز بسیار زیاد قیمت به دست میاد و کار بسیار طاقت فرسا داره، ما تصمیم گرفتیم که چاها را هم چاهایی را که سروی شده چاهای تفاوضاتی و استخراجی را همیشه بسته بکنیم به خاطر از اینکه امنیت از را گرفته نمیتونستیم و چاها اگر در بگیرن و از کنترل خارج شوند او را نمیتونه آدم به زودی ها خصوصا با شرایط افغانستان که او را خاموش بکنن. یک مثالش یک زمان خوجاوردک در گرفت 2 سال معدن در گرفته بود تا شاهی 100 متر آتشش به هوا بود و هیچ کس نمیتونست در خارج مار بکنه. با این خاطر ما تصمیم گرفتیم در اون زمان که این چاها را مسدود بکنیم و بسته کنیم و نگذاریم که دادی استفاده شود و به قیمت خود مامورین و کارگرا و متخصصین افغانی ما همین چاها حفظ شدن تا امروز که البته در اونجا رول قماندان های زمان هم در اونجا زیاد بود که اونا هم تانستن که همکاری بکنن که خود دوستان هم یکی از اون کارگرهای همون زمان تفاوضات پترول بود که اینا اجازه ندادن که زیاد تخریب صورت بگیره در معدن. معدن خوجاوردک باز هم چیز داشت، استخراج داشت که میامد ارتباطش با خارج قطع شد و قرارداده از بین رفت، مگر با کود برق گاز میداد که در اونجا کود تولید میشد. این یک مدت طولانی بود. بعد از او متاسفانه کنترلش از دست دولت و چیز خارج شد، باز این روابط قطع شد و کود برق هم به حالت تعلیق درآمد.
قرارداد تازه‌ای که با امریکا صورت گرفت در رابطه با سروی مکمل، آیا امکان عملی شدن پیدا کرد یا این هم تعلیق شد؟
تنها قرارداد به خاطر چیز بود، به خاطر سروی بود، یک سروی مکمل دقیق که البته با اصلی ترین حالات این صورت گرفت و دو طیاره مخصوصی که در ناسا وجود دارن در دیگه این جای دنیا نیست او را استخدام کردن و اینا سروی کردن هر 10 کیلومتر به 10 کیلومتر تمام افغانستان اینا پرواز کردن و سروی کردن و سروی از این دیتا های از این کلگش به سروی جیولوژی امریکا وجود داره و امیدوار هستم که دولت افغانستان او را بتانه بگیره و از او استفاده بکنه به خاطر از این که زمان 2003 و 2004 که سروی جیولوژی افغانستان ضروری 400 یا 500 انجینیر با تجربه در اونجا شیشته بودن و هیچ کار وجود نداشت برای اینا چون صاحب نامن بود و هیچ کار دیگه هم نمیتونست یک جیولوژ بکنه غیر از اینکه بشینه و به از کارهای سابقه کار بکنن اگر میشد که کار صورت بگیره منطقه مسائل امنیتی در افغانستان اجازه نداد که این کارا صورت بگیره و سرویه دقیق شوه یعنی معلومات را که سرویه جیولوژی امریکا به دست آورده بود با این میتونست معدن بسیار 1400 معدن در اونجا تشخیص کردن بشه که سر هر کدامش علایده را کار شوه و افغانستان یکی از غنیترین کشورهای جهان است مگر 1400 معدن نایاب که در اکثر جهان اونا وجود نداره در اینجا هست که میتونه افغانستان بلندترین قله های ترقی و اقتصاد قوی برسانه که متاسفانه شرایط امنیتی خراب است و نمیشه که کارا صورت بگیره مگر معادن به شکل خصوصی استخراج میشه و تاراج هم میشه متاسفانه جناب از این گرفتن شیعه دارم مشکل است به خاطر ازی که اکثر سوها نامن است.
امروز گفتم میتونیم که کدام معادن افغانستان سرشار از نفت است و کدام معادن غنی از گاز خواهد بود؟
در افغانستان چند حوزه نفت و گاز خیزی وجود داره که حوزه قراخم است که قسمت های شمال افغانستان و ترکمنستان اینا رو میگیرن که شما آگاهی دارین که ترکمنستان یکی از قوی ترین و بزرگترین معادن گاز جهان داره ادامه از او در افغانستان است که در افغانستان ما هم ایره داریم در قسمت های شبرغان و مزار شریف و بادغیس و هرات و معدن دیگه داریم که ما در افغان تاجک در قسمت سرحدات افغانستان تاجکستان و ازبکستان و این ساحات است و قسمت های سیستان است که در اون ساحات است و قسمت کتواز من خوب یاد دارم که در زمان جمهوری داوود خان یک قرارداد با فرانسوی ها بسته شد با کمپانی توتال که بیاید در جنوب افغانستان کار بکنه که معدن او البته یکی دو سه سال کار کردن که ما هم به او ارتباط داشتیم با دوزو اونا نتونستن زیاد دوام بکنن رفتن از افغانستان با فشارهای سیاسی که وجود داشت نتونست کار بکنن در سایه کتواز هم معدن نفتگاز وجود داره مگر معدن که قابل استخراج بود و بسیار سهل و آسان بود شرایط بهتر داشت همی معدنی که در شبرغان وجود داشت میمنه وجود داشت مزار شریف و سمنگان اینا معدنی بودن که میتونست قابل استخراج است و قابل ازو باشه ما خودم هم در سال 2003 یک کمپانی به نام هیل انترنشنل از طریق انجمن انجینرهای افغان در امریکا من معرفی کردن به اونا که یک سروی پاپلاین گاز شبرغان به کابل انجام بتیم و ما با یک از طریق انجمن معرفی شدم و رفتم به افغانستان و این تحقیقات صورت گرفت و خود ما رفتم از مزار شبرغان این تحقیقات با قدم به قدم تا کابل از طریق سالنگ سرویل انجام دادیم که پاپلاین گاز بیاید در کابل و در مسیر را هم به تمام ولایاتی که در مسیر پاپلاین قرار دارد او را برای اونا به دستشان بگذاریم که اقلا از گاز طبیعی مردم بتانند که استفاده بکنند و یک کمک بسیار بزرگ بود به شرایط داخلی افغانستان که متاسفانه تحقیقات مکمل شد تکمیل و یک کافیش به وزارت معدن هم تسلیم شد و خود او کمپانی کنفرانس های دادن بعد از او رفتن این مسئله باز ادامه پیدا نکرد اگر این انتقال گاز به کابل برای کلگی بود از اینکه ما همین برق میخریم متاسفانه از خارج لاینایش نگاه میکنیم و پاپلاین هم میتونستیم که نگاه بکنیم و او انتقال بتیم در ولایات مردم خودشان او را حفاظت بکنن و از او استفاده هم بکنند که امروز پشت یک گلند تیل ما به ایران و پاکستان و کشورهای دیگه احتیاج نمی بودیم دیگه او هم هست متاسفانه در عمل معدنی که در خوجه شما جرقدوق گفتین، جرقدوق معدنش یک مقدار شور هم هست، یعنی باعث تجدید شود سلفر از او، که یک معدن بزرگ دیگه که ما شما در جرقدوق داشتیم که او هم تصفیه‌خانه‌اش انتقال داده شد در اون زمان که باعث او تجدید کنه سلفر از گاز و گاز شیرین بسازه که او متاسفانه نیمه تمام ماند و صورت نگرفت که استخراج گاز جرقدوق و دیگه معدن خصوصا نالید از گاز جرقدوق این گاز شور است که باید سو تصفیه شود و جا گاز خوجاگرده که گاز شیرین بود و معدنش خلاص شده چیز در اون باقی دیگه نمانده، مگر معدن دیگه زیاد دیگه ما شما داریم در شمال افغانستان که میتونیم از او استفاده بکنیم و استخراج شود و نفع مردم افغانستان خصوصا که همیال یک ضرورت و احتیاج بسیار شدید ما به انرژی داریم از او استفاده شود که نشده متاسفانه در گیری های سیاسی که در افغانستان است این مسائل صورت نمیگیره متاسفانه و این همه ترک های راکت باقی مانده.
و انتقال نفت و گاز از مناطق سرشار از نفت و گاز به دیگر مناطق چه قسم صورت میگیره؟
تا جایی که من خواهم تا 6 ماه پیشترم افغانستان بودم، تا پیش از حمله کرونا من افغانستان بودم، البته من 3-4 سال شد تقاعد کردم، مگر بازم علاقه و عشقی که به افغانستان دارم نمیتونم او را چیزی باشه، همیشه هستم میگه
امکانات از این موجود است جناب انجینیر صاحب که در صورتی که صلح برقرار شود یه انتقال پیدا بکنم، مثلا به کابل بیایم، مثلا در دیگه ولایات بره غیر از خود منطقه، یعنی در انحصار خود منطقه نباشه؟
بله همینطور است. ببینید گاز را که نفت را که انگود استخراج میشود از سالهای بسیار قدیم، از شاید من فکر میکنم از چند هزار سال قبل انگود نفتش استخراج میشود، مردم را استفاده میکردن برای چراغ و این گپا، بعدا هم استفاده میشود برای چیز برای مرکز گرمی و اینا از او استفاده میکردن، در تا تکابل هم از او استفاده میشود، با تانکرهای انتقال میدادن. در زمان جنگ ها هم اکثرا بیاد دارم در اون زمان هم گاز توسط بزرگوی های من محلی با تانکر ها انتقال داده می شدن و مصرف می رسید. می تانه که بعضی از این معادن البته چی شود پاکاری شود دوباره قابل استفاده شود و به دسترس مردم قرار بگیره، البته توسط پاپلین ها این انتقال می کنه و من فکر نمی کنم که این کار بسیار ناممکن باشه، در صورتی که منافع خود مردم در اینجا هست، مردم خودشان هر منطقه در هر قریه خودش نگاه میکنن، همین اینا رو نگاه میکنن و میتونن که استفاده شود و خب باید هم استفاده شود، برای اینکه ما همیلی احتیاج زیاد شدید به انرژی داریم، در حالی که ما سرشار از آبهای فراوان هستیم که میتونیم بسازیم، بندهای برق آبی را، بندهای آفتابی را میتونیم که ما از انرژی آفتاب 300 روز آفتاب در افغانستان استفاده کنیم، از باد استفاده بکنیم که یک سرشار بادای فراوان همیشه وجود داره که میتونه از او هم استفاده شود، از ارتش استفاده از زمین صورت نمیگیره، آبای ما میره به بیرون و از او هیچ کدام استفاده نه بر زراعت نه بر چیز برق استفاده میشه و میتونیم که ما از گاز هم گاز و نفت هم برای تولید برق که یکی از اما ضروریات اولی و اساسی مردم افغانستان است از او هم استفاده بکنیم.
گفته میتونین انجینیر صاحب که چقدر روی ظرفیت ها و تربیه پرسنل مسلکی معدن کار شده در افغانستان؟
متاسفانه در زمان که داوود خان و زمان زرشا و حتی این ما به خدمت شما عرض کردم که ما که نوست پلیتکنیک فارغ شدیم به اسم متخصص، ولی که او هم بدون از اینکه ما رو بسکری روان کنن مستقیما به ساحه روان کردن و در اون زمان در حدود 600 متخصص سروی معادن، معادن جامد و معادن مایع و گاز در سروی جیولوژی افغانستان وجود داشت و زمانی که من بر سروی جیولوژی سروی پاپلین گاز به کابل رفتم 400 انجینیر متخصصی که سالها اینا در ساحه کار کرده بودن، تجربه ساحوی فراوان داشتن، اینا در سروی جیولوژی افغانستان بیکار شده بودن و کل از اینا چون کار دیگر بلد نبودن غیر سروی جیولوژی و سروی و معادل اینا هیچ کار دیگه هم نکرده بودن. با مو ماش 2000 افغانی که در اون زمان چیز بود، در اون ماش اینا زندگی میکردن، زندگی بخور و نمیر داشتن. مگر بعد از اون سر از چون کار نشد و وزرای معادن هم که آمدن وزرای متخصص نبودن و سابقه کاری در اونجا نداشتن و تا حال در حمامت رسم متاسفانه اینا نتونستن که انجینرها را جذب بکنن و یا تربیت بکنن برای آینده افغانستان سروی جیولوژی را دوباره احیا کنن و او را فعال بسازن و تربیه بکنن. با اینکه خب بورسای زیادی که در افغانستان علی وجود داره، هم هند، هم ترکیه، هم چین، هم بعضی کشورهای امریکا، اینا میتونن که در این بورسا شامل میکردن و یک مقدار زیاد متخصص تربیه میکردن که متاسفانه نیست. از سر وزارت معدن تا پایش پایانش که شما میبینید تمامش آدمای غیر متخصص هست و بسیار کم متخصصین وجود داره که سابقه کاری داشته باشند و کار عملی کرده باشند.
و با قرارداد جدیدی که شما اشاره کردین در سال 2003 با ایالات متحده آمریکا صورت گرفت، چقدر میتونه این خلا را پر بسازن؟ امکاناتش هست؟
چرا، این یکی از بزرگترین دستاوردهای وزارت معدن است. اگر بتونه این قرارداد، این اسناد و این دیتا ها را به دست بیاره، یکی از بزرگترین موفقیت هاش خواهد بود که این دیتا ها را بگیره و بر روی ازو تحقیقات بکنه و اون معادنی را که امروز در جهان ارزش داره و قیمتش بالا است، اون معادن را بر اساس همین مطالعات، تحقیقات سروی و تفحص و استخراج بکنه. بعد از او مکمل شد استخراج برن و او را به قرارداد بگذارن که متاسفانه من فکر نمی کنم که این دیتاها و این اسناد مکمل پیش چیز باشه. چرا، دو یک سی دی و یک کتاب را که سروی جیولوژی امریکا چاپ کرده ذخیره است، اونا کلش اونو تحقیقات است که در زمان روسا در افغانستان صورت گرفته بود و سروی جیولوژی اینا را این تحقیقات که بسیار با ارزش و عملی استفاده شده بود او را گرفتن، ترجمه کردن به انگلیسی و او کتاب و امسیدی هست. مگر او
در افغانستان، در افغانستان در وزارت معدن امی کتاب و امی سی دی وجود داره؟
بله، ما فکر میکنم بله هست، وجود داشت و امی هست و این کتاب منطقی کتاب مطالعات زمان روسا هست. این تحقیقات را که سروی جیولوژی امریکا از طریق فضا صورت گرفت، این چهار عملیه، اینا من فکر نمی کنم که باشه در سروی جیولوژی. اگر باشه یک چیز بسیار با ارزش خوب است، برای اینکه مکمل مطالعه صورت گرفته و تحقیقاتی که صورت گرفت تمام معادن نشان داد که در افغانستان کدام معادن وجود داره. منطقه اینا برای تثبیت معادن باید متخصص بره، انجینر در ساحه بره و او را ساعت کنترلش از او را تثبیت بکنه، ظرفیتش را تعیین بکنه، مقدار از او را در خاک و ریگی که اونجا هست در او تثبیت بکنه، بعد از او باز استخراج بپردازن.
شما که خودتان از نزدیک سروی ها را انجام دادین، برای حفاظت از معادن و جلوگیری از سوی استفاده ها چی پیشنهادات ارائه کرده میتونین؟
خب البته در سایه نفت و گاز توانمندی و قدرت دولتی ضرورت داره که اونا را حفظ بکنه و نگاه بکنه. او معدن چیزی نیست که او را بتونه مردم استخراج بکنه، بخاطر از اینکه معدن انگوت سرپل ما خود ما در اون زمانه که بودم دید، بخاطر از اینکه این زایه نشوه یکی دو معدن از این ما زمت ریختیم و ما بسته کردیم، برای از اینکه باز میتونه پس و برمه شوه استفاده شوه. معدن زیاد دیگه هم هست، همیالی هست و او را یعنی دوزوان هم میتونن از استفاده بکنن. کار دولتی کار داره و قدرت توانایی تکنیکی که استفاده شده. مگر معدن خرد ریزی افغانستان، معدن سنگا، معدن جامد افغانستان، این را در هر جای از او استفاده میشه. مثلا طلا را استفاده میشه، از استخراج میشه، از زمرد و بیروز و فلورایت و بیرایت اینا کلش استفاده میشه امروز در افغانستان. کرومایت که یکی از معدن بسیار غنی که در افغانستان وجود داره از او استفاده میشه، خاچاق میشه میره به پاکستان، ایران، در فابریکای لاگاهن از او استفاده میشه. مگر اوتو بسه شکل وسیع بسیار بزرگ تاوالی را استخراج صورت نگرفته و هر زمانی که دولت بتانه که پروگرام خود تنظیم بکنه و رویزی کار بکنه، من یقین دارم که افغانستان یکی از قوی‌ترین و یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان خواهد شد که بتانه یک قراردادهای بسیار خوبی نظر به مشرایط و امکانات امروزی جهان صورت بگیره و افغانستان از این مرحله بکشه بیرون.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه امشب گفتمان رادیو آشنا. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگار شما.